بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جلسه قبل كلمه قال بود، به روایت نبوی ستکسر و بعدی القاله. من دیشب یه مطالعه می کردم، قاله ظاهرن هم به معنای سخنگو قائل، هم به این معنا من دیدم، هم جمعش دیدم سخنگویان، و هم خود حرفی که سر زبون ها میفته شایعه. حالا شایعه هم مالو گفتن فقط هم شایعه معنی منفیش نیست، حرفی که سر زبون مردم میفته هم از این که خوب باشه یا بد باشه. ممکنه یه چیزی مثلا تو جامعه سر زبون ها بیفته ولی بهش شایعه هم نگی. ما کلمه شایعه رو با یک بار منفی به کار می‌بریم، نه ممکنه بار منفی هم نداشته باشه. به اینها به این معانی وارد شد. خب این نکته بود که از جلسه قبل خواستم حضور عزیزان عرض کنم. خلاصه اینکه معلم شیخ رحمت الله علیه فرمود ما یک دسته از روایات داریم که فقط این یه دونه روایت باشه آدم مطمئن نمیشه که اهل بیت علیهم السلام موافق بودم با عمل به خبر واحد. اما ما یک مجموعه از روایات داریم که همه اینها وقتی رو هم میفتند آدم دیگه مطمئن میشه نه واقعا فضایی که اونجا بوده زمان اهل بیت علیهم السلام یه فضای اعتماد به خبر واحدی بوده که اهل بیت هم موافق بودن، تایید میکردن. اینا مجموعا انسان متوجه در مجموع انسان به اطمینان میرسه. خب عرض کردیم که این یه تأمری باید روش بشه، چطور انسان از ضعیف و دلاله ها رو هم میرسه به یک دلالت معتبر. عرض کردیم که شیخ رحمت الله علیه از این کارا مکرر داره، یعنی یک سری از روایات اینا ضعیف و دلاله هم مطلب رو نمیرسونن، کنار هم قرار میگیرن. شیخ میگه خب آدم مطمئن میشه این مطلب، در که تو تک تک این روایات احتمال خلاف هست. اینه در مورد ضعف سند هم شیخ میکنه دیگه. خیلی از علما عبد اینجا خب مطلب دارن، یه روایت ضعیف و سند، دوتا روایت ضعیف و سند، اما خب دیگه وقتی شما تو یک مسئله مثلا فرض کنید یه 7-8 روایت داشته باشید، گیریم همشون یه گیری تو سند دارن، یه جای سندشون هر کدوم یه گیری داره، هر کدوم مثلا یه دونه انقطاعی وجود داره، تو اون یکی یه دونه عرض کنم که جهالت راوی وجود داره، تو اون یکی یه دونه راوی مشکوک وجود داره، یه راوی مشترک وجود داره بین ثقه و خیر ثقه. همه اینها دیگه شخص فقی دیگه آقا من 7-8 روایت همشو بذارم کنار، اینم یه کار. یه کاری هم که جلسه قبل عرض کردم شیخ رحمت الله علیه تو بحث استصحاب کردن، اونم این که بین یه دست از روایات ضعیف سند و بین یه دست دیگه از روایات ضعیف دلاله، اینها رو با هم چسبوندن و گفتن اینا قوت دلالت دارن، اونا قوت سند دارن. بعد تجابر شده و شیخ میگه آقا با این تجابر و تعاضد مطلب اثبات میشه. این یه چیزیه که حتما دوستان خود ما الان خدمتشون هستیم، رو این باید فکر کنن، ذهنشون حتما باید نسبت به این مطلب درگیر باشه. و البته این کار شیخ مسلم نیست دیگه، یعنی این نیست که بگیم آقا همه فقهای ما خب همینطورن، نه اینطور نیست، خیلی از فقهای ما روش اجتهادشون این نیست. این رو خدمت دوستان الان مطرح کردیم و امیدوارم رفقا روش فکر کنن. خلاصش این که شیخ رحمت الله علیه معروف اینه که میگوین الان تراکم زنونیه. تراکم زنونی یعنی چی؟ یعنی یک سری گمانهای غیر معتبر معتقده که اینا وقتی جمع میشن نفس انسان به یک تراکمی میرسه، به یک گمانی قوی میرسه. این شبیه این مطلب بحث تواتر هم هست دیگه. تواتر میگن آقا یه دونه شما خبر میشنوید یه گمانی پیدا میکنید، خبر دوم یه گمان بالاتر، خبر سوم یه گمان بالاتر. خب در همه اینا به حساب احتمالات خیلی بررسی بکنید، اینا یک درصد اشتباه یا دروغ درشون وجود داره. خب اینا رو هم کنار هم قرار میگیرن، میگن مفید یقینه. خب برخی از آقایون خب اشکال میکنن، میگن آقا جان اینا اون درصد احتمالات ریاضی به شما در نظر بگیری، این هیچ وقت صفر نمیشه احتمال خلاف، پس ما هیچ وقت به یقین نمیرسیم. هزار نفرم بیان یه مطلبی رو نقد بکنن، چون در خبر هر کدومشون احتمال کذب و خطا و اینا وجود داره، پس تو احتمال خبر هزار من به یقین نمیرسم. یا اینو گفتن دیگه، محل بحثایی که هنوز هم توزه هست، یعنی بحثای جنبندی نشده یه حوزه هست، توش یه دونه نظر مثلا حاکم وجود نداره، بحث توش وجود داره. خلاصه این که این رفقا در نظر داشته باشن که اول اون بحث موضوعی بود که آیا اصلا ما به یقین میرسیم یا به یقین نمیرسیم. یه بحث دیگه وجود داره که آقا جان ما به گمان رسیدیم، از تراکم زنون ما به گمان میرسیم، اما حرف سر اینه که آیا این گمان حجت است یا حجت نیست. خب اینم باز یه حرف دیگه است، بحث دیگه ایه. شیخ رحمت الله علیه اینجا معتقد است، آتش که از فرمایششون در میاد، اینه که ما به یک اطمینان میرسیم از این روایت های زیاد. حالا احتمالا مرادش به لفظ تواتر رو هم به کار میبرن، حالا منظورشون یا همون اطمینان خیلی قوی، یا واقعا هم یقین، واقعا هم یقینه از همین روایت های ضعیف. ولی خب این به شکل طبیعی واسه ما هم هست، یعنی ماها خودمون که اینجا نشستیم تو متن زندگی از این صحنه ها زیاد داریم که یک سری قرائن کنار هم قرار بگیرن. گاهی اوقات با اینکه تک تک این قرائن دل آدم ها قرص نمی کنن، اما دیگه وقتی کلی قرائن کنار هم قرار گرفت که آدم مطمئن میشه که ماجرا این بوده. فکر کنید از این رمان های جنایی و از این فیلم های جنایی و از اینا کارگاه را نگاه بکنید، خب طرف چیکار میکنه؟ کلی قرینه رو کنار هم میگذاره، از مجموع این قرینه که مطمئن میشه که مثلا قاتل فلانی بود، دیگه این مطمئن میشه، با اینکه تک تک اون قرائن براش این اطمینان نمیاره. متن بیایید آقا جان. و قد داف الوسائل تواتر الاخبار بالعمل به خبر ثقه. در وسائل ایشون گفته که عمل به خبر ثقه متواتره، الا ان القدر المتيقن منها هو خبر الثقه الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه يا كذب على وجه لا يعتني به العقلاء ويقبهون التبخر فيه لاجل ذلك الاحتمال. ما یه قدر متیقنی از این باید ها بگیریم، منظور از ثقه چه ثقه ایه؟ منظور از ثقه ثقه ای که حرفش به اندازه ای گمان آور باشد که گمانش باید به اطمینان برسه. یعنی احتمال کذب طوری باشه که دیگه عقلا بهش اعتنا نکنه و کسی بخواد به خاطر این احتمال تمسک نکنه، بگن تو وسواس داری. آدم نرمالی اگه باشی میفهمی که دیگه این روایت رو باید پذیرفت، به این عمل کن. این راوی حرفی که توش هست شاید مثلا یه 5% مثلا احتمال اشتباه، احتمال دروغ توی این حرف هست. اگه کسی به خاطر این 5% بخواد به این خبر عمل نکنه، عرف میگه این آقا این آدم نرمالی نیست، وسواس داره. کما دل علیه الفاظ فقه، شاهد بر این قدمات اقل هم الفاظ ثقه است. برخی از این روایات ثقه یعنی کسی که آدم به او اعتماد میکنه، اطمینان میکنه، وثوق داره. والمأمون، کسی که آدم به او اعتماد داره، مأمون مورد امنیت از جانب او، احساس میکنه که خیالش امنه که این دروغ نمیگه. و صادق، آدم راستگو. از این حالا کلمه راستگو واقعا باید دیدم همین هست. حالا شیخ میفرماد از کلمه راستگو هم همین برداشته میکنی. خب و غیرها و غیر این الفاظ اصلا که حالا انصافا لفظ ثقه و معمول میخوره، اما لفظ صادق و من یه مقدار توش مشکل دارم. لفظ صادق اینو باید برسونه، نمیدونم این حالت الوان. مگه اگه بگیم چون عرف کلمه صادق رو به افراد نمیگوید مگر اینکه خبرشون این اندازه قوی باشه، بشه اینطوری توجیه کرد. بگیم لفظ صادق نزد عرف اطلاق نمیشود مگر به کسی که خبرش اطمینان قوی ایجاد بکنه، وگرنه بهش صادق نمیگویند. حالا این حرف رو بزنیم، بله اثبات میشه شاهد مرحوم شیخ رحمت الله. عرضم که الوارد و غیر، حالا عناوین دیگه به ذهن ندارم، باید ببینیم چه الفاظی بود، الان حضور ذهن ندارم، شاید الامین بود نمیدونم. الوارد فی الاخبار متقدمه، خودتون یه نگاهی بکنید. و هی ایزن منصرف و اطلاق غیرها، ما یک سری از ادله هم که این تعابیر توش نیست، منظور از اطلاق یعنی اینکه این الفاظ توش نبوده. منظور از اطلاق ظاهرا اینه. اون روایاتی که این الفاظ توش نبوده، اونها محل انصرافشون عبارت است از چنین حالتی. حالا مثلا بخواییم حاضران روایت هایی را اگر بیاریم، حاضر کنیم که مثلا اکتب و بس علم کفی بنی امک فانه یعطی، یکی اونجا بود. بعد عرض کنم که من حفظ علی امتی 40 حدیثاً و اسأل الله فقیهاً عالماً یوم القیامه. خب اینا این تعابیر رو نداره، چون فقط اینها هم انصرافشون به همین. حالا خود این انصراف اثبات کردن یه عرض کنم کار شاقیست که چطور آدم بیاد اینجا انصراف اثبات بکنه، بایا این انصراف چه لفظی توش وجود داره که به این انصراف داره. ما که شخصا حالا مثلا من حفظه، این من حفظه انصراف داره، خدایی اگه دلالت داشت باشه این من حفظه انصراف داره. حالا این رادش بخواییم جای تعمل داره دیگه، این انصراف شیخ. اینجا یه نکته رو عرض بکنم خدمت دوستان، اونم این که ما چرا داریم در دلیل لفظی قدر متیقن میگی. این ممکنه یه اشکالی باشه، بزن رو فقا برس. قدر متیقن گرفتن معروف دیگه، میگن در ادله لفظی قدر متیقن بگیرید، مثل سیره، مثل اجماع. از اون ور گفتن در ادله لفظی تمسک به اطلاق بکنید. داریم بحث شده که گاهی اوقات مثلا در اجماع به اطلاق تمسک بکنن. احتمالا صحبتش با همدیگه شاید داشتیم، اشتباه نکنم یه حرفی با همدیگه توی این مورد زده باشیم که یه جاهایی گفته شده آقا در اجماع تمسک به اطلاق بکنیم. یه چند نمونه داریم موارد. الان تو دلیل لفظی شیخ مد قدر متیقن بگیم. خب چرا؟ جواب اینه که علت اینه که ما داریم قدر متیقن میگیریم به خاطر اینکه از یه دونه دلیل لفظی ما نخواستیم مطلب رو اثبات بکنیم. بلکه ما اینجا از تراکم یک سری ادله لفظی که فرض این از تک تکشون ضعیف و دلاله هستند داریم استفاده میکنیم. یعنی اینجا تراکم زنون ما مستند ماست، نه یه دونه روایت خاص. هیچ کدوم از این روایت فرض ما اینه دیگه، آحاد این اخبار اگه بررسی بکنی میبینی که دلالت نداره، مجموعشون آدم به اطمینان میرسون. پس این تواتر معنوی که بین اینها وجود داره، این تواتر معنویه که محل تمسک ماست. لذا علت این که شیخ رحمت الله علیه رفتن سراغ قدر متیقن به نظر میرسه همین باشه. خب قدر این نکته رو بدون حتما هم گوش بردن فکر کنید، تو مباحثم با هم دیگه مرور کنید. و اما العداله، بحث مهم اینه که آیا عدالت هم شرطه؟ این قسمتش جای تأمل داره و بحث مهمی هم هست. فاکثر الاخبار المتقدمه خالیت عنها، چون ما بیشتر این روایت هایی که الان ما داشتیم توشون قید عدالت نیست. یعنی این نیست که شخص تا عادل نباشد به خبرش عمل نکنن، بلکه کثیر منها تصریح به خلافه، تصریح به خلاف هم برخی از این هست. مثلا اون روایت عده که میگفت اون روایتی که سنی ها از امیر المؤمنین نقل کردن و اونو بپذیری، خب این روایت عده راوی رو اصلا فرضشونه که سنیه، خب دیگه بالاترین فسق، فسق در اعتقادات دیگه، از اینکه بالاتر فسقی نداری. یا الوارده فی کتب بنی فضال، اون رو تو کتب بنی فضال بود و بنی فضال فتحی بودن، خب فسق اعتقادی اینکه شخص یه امام اضافه قائل باشه، بقیه فرق شیعه خب اینا فاسقن و مسلم بدترین حالت فسقن فسق اعتقادی دیگه. اصلا خود اون روایت اگه یادتون باشه موضوع شلمغانی بود دیگه، بس شلمغانی بود. فقط توجه داشته باشید که اون شلمغانی منظور کتب تألیف شلمغانی قبل از انحرافش بوده، یعنی کتاب هایی که شلمغانی قبل از انحراف تدوین کرده و نوشته اونها رو میپرسیدن چی کار بکنیم، خب ایشون فرموده که باهاش همون کاری بکنید، من همون حرف میزنم که حضرت در مورد بنی فضال گفتن. بنی فضال کتاب هاشونی که تألیف کردن تتهی بودن و تألیف کردن، لذا به بحث الان ما میخوره. اما شلمغانی اون موقعی که تعریف میکرده عادل بوده، بعدن فاسق شده. پس خود شلمغانی اینجا موضوع به درد ما نمیخوره، بنی فضال به درد ما میخوره که موقع تعریف فاسق بودن. با مرفوعت کنانی و تاریها، اون روایت مرفوع کنانی و اون بعدیش، از اون که مرفوع کنانی رو صاف کنید بیارم. روایت معرف کنانی اصلا بحثش سر این بود که افرادی که رفتن خودشون از اهل بیت علوم رو یاد گرفتن، تعبیر اون که یزیعه ها اولا، این علم رو ضایع میکنن. خب تضییع علم یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم بداند و عمل نکنه. خب کسی بداند و عمل نکنه میشه فاسق دیگه، برداشت اینه ها. حالا یه احتمالی هم وجود داره، اینم عرض بکنم، این لفظ عدالت، خب کلمه عدالت شاید بگوییم ذو مراتبه، یعنی گفتن این حرف رو، عدالت ذو مراتبه، عدالتی که واسه مرجع تقلید لازمه با عدالتی که واسه امام جماعت لازمه چه یک حد نیست. خب میشه این حرف هم گفت، بگیم آقا جان شاید معنای یزیعه هؤلاء این نیست که این طلبه هایی که رفتن درس یاد گرفتن اومدن به مردم گفتن، مردم عمل کردن سعادت مند شدن، این طلبه ها گناه میکردن و فاسق بودن به اون معنا. شاید بگوییم منظور از یزیعه هؤلاء اینه که حق اون علم کامل ادا نمیکردن، خب از طلبه یک انتظاری وجود داره، یعنی تراز عدالت برای یک طلبه متفاوت است با غیر طلبه. اون چیزی که انتظار بود اینها به عنوان حمله علم عمل بکنن، اونو عمل نکردن. لذا حضرت فرمود یزیعو، ممکنه گناه هم نمی کنن که آدم بگوید فاسق طرف، اما در این حال که فاسق نیست و عادله، اما علمش رو تضییع کرد. مثلا حب جاه زیادی داره. خب حب جاه مسلم تضییع علمه، حب دنیا تضییع علمه.
استاد ببخشید صداتون قطع شدش.
احتمال داره مراد از یزیع اوها اولا این باشه که حق علم رو ادا می کنن. خب حق علم اینه که طلبه زاهد در دنیا باشه، اما خب اگر کسی زاهد نباشه که فاسق نیست به اون معنا، باید حب جاه نداشته باشه. حب جاه معلومه دیگه، معصیت اخلاقیه، ولی منافاتی با عدالت نداره. خب نفس حب جا، خب این رو موارد شاید، یا مثلا حسد دیگه بین آخوندار رایج ترین رذیل است دیگه. خب از اون که نفس وجود حسد، مراتب خفیف حسد، این موجب فسق نمیشه، ولی در این حال یزیعوها اولا تضییع علمه. خب شاید مراد از یزیعوها اولا این باشه، لذا خیلی نمیشه گفت که ما از این یزیعوها اولا میتونیم فسق راوی رو استفاده بکنیم. خب بله این هم از این. حالا بریم فرمایش شد معلوم شیخ رحمت الله. نعم فی غیر واحد منها حصر المعتمد فی اخذ معالم الدین من الشیعه. بله یک سری از روایت هایی داریم که اینا قشنگ میگوین آقا میخوایی معالم دین رو تحویل بگیری، باید از شیعیان تحویل بگیری. اگر کسی فسق اعتقادی دارد از اون نمیشه معالم دین رو تحویل گرفت. یعنی این میشه نقطه تعارض. مثلا روایت عده میگوید از سنی هم شما میتونی معالم دین رو اخذ بکنی، اما یک سری هم روایت هایی هست که میگوید نه، باید فقط از شیعه باشه. اون روایت بود میگفت انت عدیتهم اخذ دینک، این بود لا تأخذن معالم دینک من غیر شیعتنا. یه باید بکنم اگر از اینا تعدی بکنی، از کسانی دینتو گرفتی که اینها خیانت به خدا کردن. خب اینا دیگه تعارض دارن، این باید یه جوری حلش بکن. شیخ میفهمد لکنهو محمولان علا غیر استقه. یک احتمال داره که بگوییم منظور از اینکه میفرماید از غیر شیعه اخذ نکن، یعنی از غیر شیعه ای که اصلا وساقت هم نداره. نه تنها عدالت نداره، بلکه وساقت هم نداره. اونو می فرماین. این یه راه جمعه که بگوییم روایات که می گوید حتما باید شیعه باشه، منظورش اینه که یعنی غیر شیعه غیر ثقه نباشه. این غیر شیعه که می گیم فقط عنایت دارید بحث سنیه نیست دیگه، همه فرقه های شیعه را منظورمون هست، سنی ها و سایر فرقه شیعه همه با هم منظورمونه. این یه احتمال. احتمال دومی که بگیم نه علا اخذ الفتوا. خب شما میتونیم بگیم آقا اینجا منظور بحث فتواست، یعنی در فتوا حتما باید شیعه باشه. شیعه بودن در روایت شرط نیست، اما در فتوا شرط. چرا میفهمد این روایت ها را اینطوری توجیه میکنید؟ بگه جمعا بینها و بین ماها و اکثر منها. فرمد خب روایت هایی که دلالت دارن از غیر شیعه میتونیم ما روایت اخذ بکنیم، خب اینا تعدادشون بیشتره، اونا را نمیتونیم کنار بذاریم. روایت های متعددی هنگ که میگن از غیر شیعه میشه اخذ کرد. خب و فی روایت بنی فر، خب میگه خب شاهد جمعتون کجاست؟ جمع که نباید تبرعی باشه، جمع باید عرفی باشه، یا شاهد جمع وجود داشته باشه. شیخ من شاهد جمع من روایت بنی فضال و فی روایت بنی فضال شهادتان علی هذا الجمع. تو روایت بنی فضال این مطلب هست که حضرت فرمودن رأیشون رو کنار بگذارید، نقلشون رو بچسبید. این یعنی همین شاهداتی که اون جمع دوم گفتیم علا اخذ الفتوا او علا اخذ الفتوا، شاهدش همین روایت بنی فضال، فقط فتوا رو از غیر شیعه نگیری، اما روایت از غیر شیعه اگر ثقه باشه بگیری. خب بنی فضال روایت همین رو گفت دیگه، خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا. دعوا بود یا ضرو بود حالا آدم نیست، ما رأوا رأی علم فتواشون. این هم شاهده مرحوم شیخ رحمت الله علیه، شاهد خارجی و این خوبم هست. شیخ میفهمد علاوه بر اون از خود شاهد داخلی هم میشه استفاده گرفت. حالا حتما لازم بینیم شاهد خارجی، اون شاهد داخلی هم اگر ببینید معنی تعلیل لنهی زید روایه، اون روایتی که میگوید فقط شیعه باشه از غیر شیعه نباشه، اون روایت ادامه داره. ادامه روایت اینه و انهم ممن خانوا الله و رسوله، فرموده از غیر شیعه اخذ نقل نکنید چون اینا به خدا و رسول خیانت کرد. خب میدونید علت یادتون از آیه نبل گفتیم خیلی در ظهور کلام اثر داره، حکمی که معلل باشه خیلی این علت کمکمون میکنه که ما بتوانیم حکم رو توضیح بدیم یا تضییقش بکنیم. یادتون هست که حتما انشاءالله اگه فراموش نکرده باشید باید یادتون باشه تو آیه نبع و این ما خیلی منوب دادیم، یدل علی انتفاء النهی عند انتفاء الخیانه. خب این علت نشون میدهد که اگر خیانت نباشد دیگه نهی نیست. خب میفهمد خب شما از کجا میگید این اخا خائن نیست؟ فهمت فر وقتی فرض میکنم این سنی ثقه است، سنی ثقه یعنی خائن نیست دیگه. المکشوف عنها بل وساقه، المکشوف صفت است برای انتفاع و انتفاع خیانت به وسیله وساقه روشن میشه. فان الغیر الامامی ثقته مثل ابن فضال و ابن بکیرن لیسو خائنین فی نقل الروایه، غیر امامی ثقه یعنی مثلا سنی باشه یا فتحی باشه یا واقفی باشه یا زیدی باشه یا ناووسی باشه مثل ابن فضال ابن بکیر، اینا در نقل روایت خائن نیستن. پس ما میتوانیم با تمسک به خود تعلیلی که تو این روایت هست یه شاهد جمع بیاریم برای اون جمع اول ما. جمع اول ما این بود دیگه، محمول علی غیر ثقه این جمع اول ما بود، محمولون علا اخذ الفتوا جمع دوم ما بود. هر کدوم از این جمع ها شاهد دارن، شاهد بر محمولون علا اخذ الفتوا روایت بنی فضاله، شاهد بر اون محمولون علا غیر ثقه تعلیلی که تو خود همین روایت ناهی وجود داره، روایتی که میگوید از غیرشی اخذ نکنید. خب اینا که دارم عرض میکنم خود دوستان، میخوام فرمایش مرحوم شیخ رحمت الله علیه یک فرایند منظم اجتهادی تو ذهنتون داشته باشه. خب انتظارم اینه که رفقا تو مباحثه به طرف بحثیشون مطلب رو کامل و منظم منتقل بکنن. حالا آقا
بله استاد،
توکل بر خدا.
خب استاد دست به دهنم میخواستم ازتون بپرسم جان،
فرمایید
این که تو تعلیل میگیم آفهمم و تخصص این ویژگی‌ها رو داره، این باید صراحتاً مثلا از اون لفظ در بیاد، یعنی که مثلا لأنه بیاره تا بگیم این تعلیله، یا این که نه همین که مشعر به علیت باشه ما اون علت رو میفهمیم و میتونیم به اون استناد بکنیم.
من توضیح بدیم مثلا مشعر به علیت باشه یعنی چطور باشه؟ مثلا
یعنی جا یه عبارتی اومده خب وصف نیست ولی ما احساس میکنیم که این که اینجا این حکم بار شده بر این موضوع علتش این بوده، ولی مثلا مثلا تجیه و ترکیب و اینجور چیزا مثلا یه لام علتی نیست که بگی ما اینه، مثلا یا غایت مثلا نیست که بگی ما علت اینه.
خب این باید به حد ظهور برسه دیگه، با گمان ما چیزی در نمیاد، باید حد ظهور برسه و معتبر بشه.
دست فندرمه.
اما الاجماع و تقریره من وجوه. خب عرض کنیم خدا اینم تمام شد به لطف خدا. پس ما گفتیم قائلین با حجیت خبر واحد هم به کتاب تمسک کردن، هم به سنت تمسک کردن و هم به اجماع تمسک کردن. این قسمت اجماع الان وارد میشه، این حدود 40 صفحه است، این چاپایی که دست ما هست این 40 صفحه است. ما بنا نداریم همه این 40 صفحه رو سطر به سطر با دوستان بخونیم به این شکلش. یه قسمت هایی رو ممکنه حالا ما رد شیم، ولی رفقا خودشون تو مطالعه و مباحثه اونها رو هم ببینن و اونها رو هم در نظر داشته باشن، خب به خاطر اینکه بتونیم از زمان باقی مانده مونتا پایان سال بیشتر استفاده ببریم، احتمالاً دیگه یه قسمت هایی رو دیگه بنده تو کلاس وقت نگیرم از دوستان.
استاد ببخشید،
بفرمایید.
آهادی میگن که خدمتتون عرض کنم امتحان دست خودمون، یعنی امتحان رو تپالا
دغدغه بنده امتحانتون نیست، دغدغه بنده اینه که تا جایی که میشه شما محدودا رو بخونید. اگر به من بگن که کلا فقط قرار امتحان رو از 5 صفحه اول محدودا بگیرن، بنده با سعی میکنم طوری برنامه ریزی بکنم که شما بیشترین مقدار محدودا رو بخونید. و اما الاجماع و تقریره من وجوه احضها الاجماع على حجیت خبر الواحد فی مقابل السید و اتباعه. فهمت که
استاد ببخشید
بفرمی، ظاهرا اون قدم متیقن شیخ رحمت الله علیه برای اون طایفه چهارم بردن، چون اون طایفه قبلی رو هر کدومش رو شیخ یه جنبندی کرد دیگه. اگر نگاه بکنید طوائف مختلف رو، شیخ هر کدوم از این طایفه ها رو یه جنبندی کرد.
چون از توی خود طایفه چهارم هم مخصرش یه توضیح میده و بعد دوباره میاد القدر المتیقن من الاخبار اعتبار الوصافه. حالا خودم این لحظه احساس کردم ناظر به همه این چهار تا قسمت بود، ولی گفتم بپرسم که حالا دقیق مطمئن بشم.
حالا این که شما گفتید ما روش یه فکری بکنیم، باش یه تأملی بکنیم ببینیم این جنبندی رو شیخ برای همه اینا داره مطرح میکنه یا نه. این نکته شما رو چون این به نظر میرسه که این وقد داف الوسائل تواتر الاخبار بر امر به خبر سقره که داره میگه، من برداشتم همین از تو اینم این بود که داره اون چهارمی رو میگه. من این بزن، ولی خب شایدم منظورش همه طوائفه. این روش یه تأملی بنده انشالله بکنم و ببینم اگه چیزی به ذهنم رسید خدمت مطرح کنم. تشکر از سوالت.
درست میکنید استاد، خدا خیر.
انشاءالله، خواهش میکنم. دعا کنید درست متوجه بشم و پاسخ درست بتونم براتون عرض کنم. احد و حل اجماع علا حجیت خبر الواحد، فهمت که اجماع چند جور میشه تقریر کرد. یکی اجماعیه که در مقابل حرف سید آقای اومدن فهمدن ما اجماع خودمون به دست بریم یا نقل کرده باشن، یعنی مستقیمن معقد اجماع حجیت خبر الواحد باشه. طریق تحصیلی احد و بچین علا سبیل من الخلوب، یکی از دوتا راهه. یکی اینکه خودمون بریم اجماع تحصیل بکنیم، اجماع محصل بهش میگن، این یه راهشه. اونم اینه که یکی یکی بریم فتاوا رو ببینیم دیگه به این شکل. احدا ما تتبع اقوال العلماء من زماننا الى زمان شیخین رحمت الله علیهما. شیخین یعنی شیخ طوسی و شیخ مفید. ببینیم شیخ طوسی و شیخ مفید تا اون زمان که دیگه برها علمای ما از اون موقع یک کتابشون یه حالت فقهی درست حسابی گرفته، از اون زمان اقوال و فتاوا مورد اعتناست، یکی یکی اول کتاب ها رو ببینیم. فیحصو من ذالک القطع بالاتفاق الکاشف الرضا امام علیه السلام بالحکم، که اگر نرو بررسی بکنیم خب چطور حجت میدونید ملاک حجیت اجماع نظر امام. ف فقط شما یقین پیدا میکنید که امام علیه السلام به این حکم راضیه، به این حکم راضیه. خب عنایت دارید، یکی از مبانی در مورد اجماع هم همینه دیگه، اجماع لطفی مثلا همینه. نگه که شما وقتی میبینید همه علماء شیعه یک فتوایی رو دارن، معلومشه که معصوم هم با اون راضیه. البته اجماع لطفی قوامش به همه علماء در یک عصره، نه در حالتی که همه زمان ها اینطوری باشه. این قید همه زمان ها با اجماع لطفی البته نمیخوره. حالا اینو من اصلاح بکنم بعد. این حرفیه که میشه گفت او ان وجود نص معتبر فی المساله، یعنی که بدانیم یک روایت معتبری در مسئله بوده که به خاطر اون علما اجماع کردن. اینا ظاهرا اجماع حدسیه، من اصلاح بکنم. خود شیخ انصاری اجماع رو اجماع حدسی میدونه. احتمالا منظورش از الکاشف و الرضا امام علیه السلام منظورش همون اجماع حدسی. ولا یعتنا بخلاف سید و اتباعه، من به مخالفت سید و چند نفری که تابع سید بودن به اونا اعتنایی نمی کنیم، مثل ابن ادریس، مثل تبرسی، اینا میذاریم کنار حرفشون. اما لکونه معلوم النسب، یا به خاطر اینکه معلوم النسب، خب طبق برخی از مبانی مخالفت معلوم النسب اشکالی نمی رسونه، چون شما یقین دادید که معلوم النسب امام نیست، امام جزء اون یکی گروهه. یعنی دو تا گروه داریم، یک گروه که میدانیم امام جزء اینها نیست میگوین حجیت نداره. خب ما یقین پیدا میکنیم امام داخل اون یکی گروهه که میگوید خبر واحد حجت. شیخ رحمت الله اینطوری پاسخ داده به اجماعی و هر فرمایش سید. یا یه بیان دیگه ای داریم، اونم اینه که مرحوم علامه در نهایه فرمودن، اونم اینه که این نهایه اشتباه نکنم نهایت الوصولشه دیگه، نهایت الوصول علامه است. ایشون فرمودن که آقا ما میدانیم چرا سید چنین فتوایی داده، منشأ فتوای سید روشنه و اشتباه بودنش هم روشنه. ما میدانیم شیخ سید رحمت الله علیه بر اساس چه فکر خطای این فتوای خطا رو داده، لذا مسلما میفهمیم این نظر نظر امام نیست. خب میمونه اون یکی نظر که میشه نظر امام. اما للاطلاع على ان ذلك، یعنی فتوا بعد محجیت خبر واحد، لشبهت نصرت ها، بی شبهی داشتن که اون شبهه رو ما میدونیم که کجای کار اشتباه کردن، اون اشتباه هم برای ما روشنه که منشأ فتوا همین بوده و لاغی. و یوم کنه ای استفاد من العدت ایزن، که این پاسخ رو که علامه گفته اینو از عده شیخ طوسی همیشه استفاده کرد. یعنی شیخ طوسی وقتی خواسته حرف سید مرتضی رو رد بکنه، معاصرن دیگه، سید مرتضی یه مقدار پیرتر از شیخ بوده، شیخ جوانتر از سید بوده، ولی معاصر هستن. حالا شیخ معروفه که احتراماً در سید میرفته حاضر میشده، عذاب احترام به سید. خلاصه این که فتاوای شیخ میبینیم، میبینیم شیخ طوسی رحمت الله علی بیانهای متعددی دارد در رد فتوای سید. یکیش اینه که معلوم النسبن، یکیش هم همینه که حرف علامه رو قبل علامه شیخ طوسی هم تذکر داد. خب اینم یه احتمال، یه احتمالی که به امال عدم اعتبار اتفاق کل فی الاجماع علی طریق المتأخرین المبنی علی الحدس، فرما طریقه متأخرین در اجماع حدسه، که من شیخ انصاری هم به همین قائلم، ما میگیم حدسی حلش بکنیم اجماع رو. خب با نگاه حدسی اصلا اتفاق کل شرط نیست، وقتی اتفاق کل شرط نیست داده دیگه این توجیهات هم لازم نیست که بگیم آقا چون چیکار کنیم با اجماع سید، آقا سید و چند نفر مخالفن خب باشه. ملاک اینه که من گمان به نظر معصوم پیدا کنم و من علارغم مخالفت 3-4 نفر گمان به نظر معصوم پیدا میکنم، همین کافیه. این یه راه که بریم اجماع رو تحصیل بکنیم. دو، و ثانی تطبق الاجماعات المنقوله فی ذلک، ما یک سری اجماعات منقول وجود داره، اونها رو بررسی بکنیم و ببینیم که آقایون فقها فرمودن خبر واحد حجته. وقت تمام شد بعد. حالا انشالله از جلسه بعد یه مقداری از متن شیخ طوسی رو در آتده میخونیم، این مقدارش هم پادر و فقا بعدم بخونیم.